رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، محمد احمدی هستم. با همکارانم تازه ترین خبرهای مهم افغانستان و جهان را در این برنامه شامگاهی گرده هم آورده ایم. ساعت 11 صبح در واشنگتن و 7:30 دقیقه شب در افغانستان است. امروز 3 ماه عقرب 1395 شمسی برابر با 24 اکتبر 2016 میلادی است. آغازگر برنامه سرخط چند خبر مهم است.
نگرانی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان. حملات جدید نیروهای عراقی بر موازی داعش به هدف بازپسگیری شهر موسل و تصمیم فرانسه مبنی بر تخریب یک کمپ بزرگ پناهجویان.
در بخش گزارش ها جنرال دوستم ولایت فاریاب را ترک کرد و از ناهمانگی مسئولان امنیتی اظهار نارضایتی کرده است. اپلیکیشن موبایلی که از آزار و اذیت جنسی زنان در سرک ها جلوگیری می کند مورد استفاده قرار می گیرد و مسئله مبارزه با دهشت‌افکنی برای رای دهندگان آمریکایی در انتخابات پیش رو در اولویت است. همه این گزارش ها پس از مشروع خبر هاست که محمد هاشم حبیب زاده را تقدیم می کند.
با عرض سلام. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با ابراز نگرانی شدید از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گفت که کوتاهی و ضعف در رهبری این نیروها مستقیما عامل شماره از این تلفات است. جان نیکلسن در صحبت با خبرگزاری NBC گفت که بیش از همه نیروهای پلیس افغان و سپس اردوی ملی متحمل تلفات بلند در جنگند و افزود که مشکل رهبریت به گونه ویژه در صفوف پلیس مشهود است. افزون بر این، به گفته آقای نیکلسن، بعضی قطعات و جزءاتم های پلیس و اردوی افغان از کمبود اسلحه، مهمات و عیاشه نیز رنج می برند. او گفت سربازان جوان افغان در جبهه کوتاهی نمی کنند. ناکامی از ناتوانی در اکمالات و رهبری این سربازان ناشی می شود. در عملیات پاکسازی نیروهای افغان در چندین منطقه ولسوالی پچیر و آگامنن گرهار 4 عضو گروه داعش کشته شد. این عملیات از 2 روز به این طرف راه اندازی شده است که هنوز هم ادامه دارد. داعش هنوز در مورد چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر این خبر را بعد از اخبار خواهید شنید. 60% معتادانی که قبلا تداوی شده بودند دوباره به مواد مخدر رو آوردند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان با بیان این مطلب در ولسی جرگه پذیرفت که حکومت در جمع‌آوری معتادین از سطح شهر و تداوی آنان ناکام بوده است. دسترسی آسان به مواد مخدر و فقدان عملکرد جدی برای پایان دادن معضل اعتیاد از جمله دلایل اصلی روزافزون شماره معتادان مواد مخدر در افغانستان خوانده شده است. نخستین قرارداد کمک 791 میلیون دلاری ایالات متحده به افغانستان بعد از تعهدات مالی حکومت آن کشور در کنفرانس بروکسل به افغانستان امروز امضا شد. رئیس اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا با وزیر مالی افغانستان قرارداد کمک 791 میلیون دلاری را امروز در ارگ امضا کرد. نیروهای عراقی ساحات اطراف شهر موسل را امروز یک بار دیگر هدف شلیک توپخانه قرار دادند. این حملات بخشی از عملیات عمده برای بازپسگیری موسل، دومین شهر بزرگ عراق از تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش است که وارد دومین هفته شده است. تهاجم امروزی بر منطقه بارتله در فاصله حدود 15 کیلومتری شرق موسل تمرکز داشت. گلوله‌باری فرامرزی بین هند و پاکستان در منطقه پرمناقشه کشمیر با شمول 2 کودک کم از کم 3 کشته بر جا گذاشت. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
پلیس هند گفت در نتیجه حملات توپخانه و گلوله‌باری صبح امروز 1 پسر خردسال کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید که سربازان هندی با سرحد فرضی در ساحه پرمناقشه گلوله‌باری کردند که باعث کشته شدن 2 غیر نظامی پاکستانی شد. پاکستان میگوید که 7 تن دیگر در این جریان زخمی شده اند. از ماه سپتامبر به این سو تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن افزایش یافته است که در جریان یک حمله دهشت افغانان 19 سرباز هندی در آن منطقه کشته شد که هند پاکستان را با آن متهم کرده است.
پلیس هند میگوید که کم از کم 18 شورشی ماویست را در یکی از مرگبارترین درگیری ها در شرق آن کشور کشته است. پلیس گفت که این گلوله‌باری شام یک شنبه بعد از آن انجام شد که مقام های حکومتی در یک تماس تلفنی از گرد همایی 30 شورشی ماویست خبر یافت کردند. این شورشیان بیشتر از 50 سال است که برای حقوق فقرا و آنچه که آنها آن را نابرابری شدید و توزیع منابع طبیعی خواندند در جنگند. فرانسه تصمیم گرفته است که کمپ پناهجویان در آن کشور را تخریب کند. این در حالی است که پناهندگان نیز به تدریج این کمپ را ترک می کنند. شرح بیشتر از احمد فؤاد لامی.
این کمپ مشهور به جنگل در شمال شهر بندری کاله در فرانسه موقعیت دارد. حکومت فرانسه می گوید که می خواهد در یک اقدام بشر دوستانه پناهندگان را به محل دیگر انتقال دهد. تخلیه حدود 8000 پناهجو که در وضعیت ناهنجاری در کمپ موقتی زندگی می کنند، انتظار می رود حدود یک هفته طول بکشد. قبلا بعضی از این پناهجویان با پلیس درگیر شدند و بر نیروهای امنیتی در اعتراض به تخریب آن کمپ سنگ پرتاب کردند.
ادامه اخبار. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده برای آسیا میگوید که اظهارات رئیس جمهور فیلیپین نه تنها در آمریکا بلکه در شماری از کشورهای دیگر نیز نگرانی ایجاد کرده است. دانیل راسل این مطلب را در جریان ملاقات با پرفکتویاسی وزیر خارجه فیلیپین در حال بیان کرد که چند روز پیش رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین طی سفری به چین گفته بود که قصد دارد روابط با ایالات متحده را پایان بخشد. آقای راسل گفت که واشنگتن از تسهیل تنش‌ها بین مانیلا و بیجینگ استقبال می‌کند، اما نباید این رویکرد به هزینه پیوند بین آمریکا و فیلیپین بیانجامد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در جریان هفته جاری از اعضای بلندرتبه حزب کمونیست آن کشور واضح خواهد ساخت که اقدامات گسترده ضد فساد به این زودی پایان نخواهد یافت. رئیس جمهور چین همچنان گفت که کنترل بر عملکرد حکومت پیش از تشکیلات مجدد عمده سیاسی ادامه خواهد یافت. قرار است چین در اواخر سال آینده تشکیلات سیاسی آن کشور را تغییر دهد. و در خلال نگرانی‌های عامه از دهشت افکنی، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده تلاش کردند تا در خصوص امنیت ملی از خود موقف مستحکم نشان دهند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
بالگزارش های تهیه شده. نخست گزارشی از شمال افغانستان از ولایت فاریاب. والی فاریاب به رادیو آزادی گفته است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه آن ولایت را ترک کرد و نسبت به ناهمانگی مسئولان امنیتی در آنجا اظهار نارضایتی کرد. آقای سادات گفته است که آقای دوستم میخواست که پلانهای عملیاتی به سرعت انجام شود. در این حال برخی اعضای ولیس جرگه عملیاتهایی که آقای جنرال عبدالرشید دوستم در شمال کشور را انجام داده است بی نتیجه خواندند. برای کسب جزئیات بیشتر از این خبر تماس مستقیم با میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف داریم. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. اظهارات را که آقای سید انور سادات والی فاریاب گفتند و در رسانه‌ها انعکاس یافته، جزئیات بیشترش چی هست؟ آیا واقعا آقای جنرال دوستم از عدم ناهماهنگی مسئولان امنیتی در آنجا اظهار نارضایتی کردند؟
با سلام به شما.
آقای بیژن صدای شما قطع وصل میشه. اگر میشه موقعیت تان تغییر بتین و نزدیک تلفن باشین صدایتان قطع میشه.
صدای ما رو دارین آقای احمدی؟
بهتر است، بفرمایید.
ما مقصد که مقام های محلی در فاریاب تایید کردن، امروز عصر امروز جنرال دوستم در کنفرانس خبری در جوزجان از بعض مشکلات عمده و چالش های اساسی در ادامه عملیات ها در شمال افغانستان صحبت کرد و یکی از چالش هایی بود که عدم هماهنگی سبب میشه که طالبا در عملیات ها پیروز شوند و در کنار از او شماری از مقام ها و سران حکومت وحدت ملی بخصوص اشرف غنی و عبدالله را به مصلحت اندیشی و قوم پرستی متهم کرد. جنرال دوستم در صحبتاش گفت که کمینی که در مسیر ولسوالی غرماچ فاریاب برش تدبیر و ترتیب شده بود، او یک پلان سازمان یافته بود و میخواستن و کسایی در حکومت افغانستان وجود داره که میخواین او را نابود بسازن.
خب ای با ای اظهار نارضایتی، یعنی آقای دوستم حالی که از فاریاب به جوزجان آمده ظاهراً به کابل برمیگرده و تصمیم بعدیش برای حضور و شرکت در عملیات های پاکسازی در اون مناطق هست چی هست؟
خب ما با جنرال دوستم داشتیم، او این است که جنرال دوستم از عملکرد دولت، از عملکرد سران دولت مبنی بری که او را در نقش میتن 55 هایی که در گذشته جنرال دوستم ازش شکایت کرده بودن، روی ازم تاکید داشت که اشرف غنی رژیم افغانستان در مسئله با تن مقام امنیتی مثل از اینا به گونه جدی و شدن شکایت انتقاد کرده و گفت که این رئیس جمهور در همکاری با اینا جلسات برگزار میکنند که او را از محتوا و صورت جلسه خراب نمیتونه و این میتونه که فقدان اعتمادی را در بین از این نهایت برملا بسازه. و جنرال دوستم گفت که در صورت که سران حکومت به او توجه نکنه میتونه به خاطر مصلحت بیشتر با مردم کنار بیاید و از مردم مشوره بگیره و در قسمت
آقای بیژن، گرچه صدای شما قطع و وصل هم میشه، اگر ممکن موقعیت تغییر بیتون دوباره صدا بهتر شه. سوال آخری که فعلا وضعیت در ولایت فاریاب و سایر مناطق هم جوارش که ناامنی بود، حضور طالبا بود و جنگی که آقای دوستم در او هم اشتراک داشت، فعلا وضعیت چی هست اونجا؟
جنرال دوستم پس از اینکه 10 روز در شمال افغانستان اومده بود و عملیات غرماچه تا صرف دوبارهشه همکاری میکرد و حضور داشت، با وجودی که رسولی غرماچه دوباره و تا صرف خود برآورد، ولی انوز هم اونجا احتمال داره که پس از آمدن جنرال دوستم از غرماچه به جوزجان دوباره طالبا و این مرکز به دست بیارن و اطراف این رسولی را در محاصره قرار بدن. ولی مشکل عمده و شدیدی که ما سخه داشتیم این است که مردم نارضایتیشه از طالبا اعلام می‌دارند، ولی مشکل اساسی دیگه است که نیروهای امنیتی مقاومت در مرز با طالبا دارند، ولی نیاز به همکاری و روحیه دارند، در حالی که ناامنی یکی از چالش‌های اساسی است که نیروهای اردو ملی، امنیت ملی و نیروهای سرویس مردمی در بین خودشان هماهنگ نیستند و یکی از مشکلات اساسی در جنرال دوستم دارد.
صدای شما قطع شد. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف بود که از جزئیات وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب و عملیاتی که جنرال دوستم در آن شرکت داشت گزارش میداد. و ما شرق افغانستان در عملیات پاکسازی نیروهای افغان در چندین منطقه ولسوالی پچیر و واگام در ننگرهار 4 روز به گروه داعش کشته شده است. این عملیات از 2 روز به این طرف راه اندازی شده است که هنوز هم ادامه دارد. داعش هنوز در مورد این خبر چیزی نگفته است. برای کسب جزئیات بیشترین خبر با ضیاء الرحمن حسرت در ولایت ننگرهار در جلال آباد صحبت میکنیم. آقای حسرت سلام، شب شما بخیر. تازه در این خبر در مورد این حادثه که در خبرها آمد چی است؟
برای عملیات ضد داعش توسط نیروهای مشترک افغان که از دور به این طرف در ولسوالی پچیرآگام آغاز شده است و گفته مسئولان امنیتی ننگرهار، این عملیات هنوز هم در چهار طرف مقر ولسوالی جریان داره. عملیات تصفیه کاری است و به زودی به گفته اینها در موارد محل خواهد شدن که نیروهای سازش مردمی با گروه داعش درگیر است. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگه که از مدت آغاز درگیری‌ها بین داعش و سازش کنندگان مردمی در ولسوالی پچیرآگام تا اکنون 74 تن از گروه داعش کشته شده. 10 نفر از افراد ملکی و سازش کنندگان مسلح کشته شدند که 5 سازش کننده مسلح و 5 تن هم افراد ملکی هستند و 37 تن دیگر از مجموعان از سازش کنندگان و همچنان افراد ملکی در این درگیری ها زخم برداشتن. در اثر درگیری های شدید بین سازش کنندگان و داعش تا اکنون 1000 فامیل از ولسوالی پچیرآگام آواره شده است که یا هم به مناطق پرام ولسوالی و حتی به ناحیه ششم شهر جلال آباد نیز اینها کوچکشی کردن و اینجا آواره شده. درگیری ها اکنون خیلی شدید است، اما عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت که کمک های نظامی شامل مهمات و اسلحه به خیزش کنندگان مردمی انتقال یافته است و فردا قرار است که کمک های نقدی و مواد خوراکی با بیچاره شدگان بچه‌دار نیز صورت بگیرد. اینها میگن که خیزش کنندگان تجهیز میکنند و قوت های امنیتی اکنون در محلاتی که قرار بود داعش بالای خیزش کنندگان مدنی و منازل مسکونی مردم هجوم ببره، خیزش کنندگان آنجا را ترک کردن و نیروهای امنیتی در آنجا مسکن گرفتن و فرصت‌های دفاعی خود را اتخاذ کردن.
آقای ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا بود که در مورد عملیات پاکسازی در ولسوالی پچروگام ننگرهار گزارش میده. تشکر شما. برمیگردیم به ادامه خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شکیلا آماج دختر افغان است که اپلیکیشن محافظ را برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان ایجاد کرده است. اپلیکیشن یک برنامه یا نرم افزاری است که بر روی تلفن‌های موبایل است. بانوان افغان با استفاده از این اپلیکیشن در صورتی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، می‌توانند به پلیس و اعضای خانواده‌شان گزارش دهند. این اپلیکیشن با همکاری مالی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. در این باره سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش می‌دهد.
دختران افغان به گونه رایگان می توانند اپلیکیشن محافظ را در موبایل های هوشمندشان از گوگل پلی دانلود نمایند. پس از دانلود 5 شماره مورد نیاز از اعضای خانواده ایشان را ثبت کنند که در صورت نیاز به گونه مستقیم با آنان پیام ارسال شود. زمانی که بانوان در جاده ها، دفاتر کاری، مکانهای تعلیمی و تحصیلی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، می توانند عکس، ویدیو و صدا بردارند و نیز می توانند پیام بنویسند. در صورتی که موبایل با اینترنت وصل باشد، این پیام به گونه مستقیم به پلیس و 5 شماره مورد نظر فرد ارسال می شود و در صورتی که موبایل به اینترنت وصل نباشد، پیام تنها به شماره های مورد نظر ارسال می شود. شکیلا آماج که مشاور تکنیکی در اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و سازنده اپلیکیشن محافظ است، امروز در معرفی این اپلیکیشن گفت آنان برنامه‌های برای آگاهی دهی در زمینه استفاده از اپلیکیشن محافظ برای بانوان دارند. پلیس پس از این که گزارش را میگیرد، از جاهایی که بیشترین پیام آمده است در آنجا یا پلیس را زیاد میسازند یا راه حل دیگر پیدا میکنند. این اپلیکیشن بسیار ساده ساخته شده، هر کسی میتواند استفاده کند. یک صفحه معلوماتی دارد که تمام معلومات آن درج شده است و به زودی قرار است یک ویدیوی راهنمودی از این اپلیکیشن ترتیب شود. در اپلیکیشن محافظ دو بخش، یکی فرستادن مسیج است که 5 شماره پدر، مادر، خواهر، برادر و یا هر کسی که بخواهد پیام فرستاده می شود. در این مسیج آدرس و موقعیت نشان داده می شود و بخش دوم که استفاده از اینترنت است، در آن صورت مسیج مستقیم به سیستم در وزارت داخله می رود و آنجا ثبت می شود که ما با وزارت داخله در این زمینه قرارداد داریم. به گفته شکیلا، همین اکنون هر بانوی که خواسته باشد می تواند از اپلیکیشن محافظ استفاده کند. مقامات حکومت افغانستان نیز از ایجاد چنین اپلیکیشن های برای کاهش آزار و اذیت جنسی بانوان استقبال می کنند. نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، در برنامه معرفی اپلیکیشن محافظ گفت:
سیستم امروزی که ایجاد شده که یک اپلیکیشن است در سمارت فون، این واقعا زمینه بسیار خوبی را برای خانما مساعد خود ساخت که بتوانند با موقعش از خود دفاع بکنن و مردمی که دفاع میتونن از پیشان با خبرشان بسازن.
این برنامه از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در زیر چتر برنامه پروموت که برای پیشرفت اقتصادی زنان افغان است، تمویل مالی می شود. بروس پیک، معاون و رئیس صاحبی دفتر دموکراسی اینترنشنال برای شرق میانه و افغانستان، در برنامه معرفی اپلیکیشن محافظ گفت:
زمانی که من برای این برنامه آمادگی می گرفتم با شماری از همکاران خود که زنان افغان است صحبت کردم و از آنها پرسیدم که آیا گاهی در محلات عام یا محیط کار با آزار و اذیت جنسی روبرو شده اید که باعث ترس در شما شده باشد؟ در همین سروی غیر علمی آنها 100% بله گفتند. حتی چند لحظه پیش از آغاز این برنامه از چند نفر این سوال را پرسیدم، جواب آنها نیز مثبت بود و گفتند که این مشکل بسیار جدی است.
دختران افغان میگویند این اپلیکیشن تنها مشکل دختران را میتواند حل کند که به اینترنت و موبایل هوشمند دسترسی دارند و در شهرهای کلان زندگی میکنند. نبیله احدی، یکی از دختران افغان به صدای آمریکا، میگوید بهتر است از اپلیکیشن محافظ الگوبرداری شود و نرم افزارهای ساده تر برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی بانوان ساخته شود تا در هر حالت قابل دسترس باشد.
همچون اپلیکیشن هایی که نه وقت از طریق تنها از طریق اینترنت باشه، میتونه از طریق در شبکه های دیگه باشه، از این الگو گرفته یک چیزی مثل سمبولیک یک چیز باشه که الگو بگیره نسی.
این در حال است که تنها 6 میلیون افغان همین اکنون به اینترنت دسترسی دارند که تعداد زیاد کاربران آقایان است. از سوی دیگر بر بنیاد تحقیقی که از سوی اداره تحقیقاتی زنان و کودکان افغانستان سال گذشته صورت گرفته بود، 91% بانوان افغان از آزار و اذیت جنسی شاکی بودند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در گزارش دیگر، مسئله مبارزه با دهشت افکنی برای اکثر رای دهندگان آمریکایی در اولویت است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد دموکرات در زمینه چگونگی حفاظت ایالات متحده از تهدید تروریستی دیدگاه های متفاوتی ارائه کردند، در حالی که هر دوی آنان هدفشان را شکست گروه دولت اسلامی و داعش و جلوگیری از گسترش افراطیت در آمریکا مشخص می سازند، اما در شیوه های نائل آمدن به این هدف اختلاف نظر دارند. گزارش مسعود فریور رسانه آمریکا را احمد فادلامه تقدیم می کند.
وقتی از هیلری کلینتون یا دونالد ترامپ درباره اولویت کاریشان در مبارزه با دهشت افغانی بپرسید، احتمالاً پاسخ‌های مشابهی خواهید
شنید. من داعش را شکست خواهم داد و بخش دیگری این است که تلاش ما را تشدید بخشیم. باید در داخل کشور هوشیارتر باشیم.
هدف ترامپ نیز شکست دادن داعش است، اما او گروه داعش را بخشی از یک مشکل بزرگتر می‌بیند.
ما در این کشور جلوی تروریسم اسلامی افراطی را خواهیم گرفت و هیلری حتی نامی از آن نخواهد برد.
اما هیلری کلینتون نام دیگری به آن دارد، جهادیسم افراطی. پلان خانم کلینتون این است که پایگاه‌های داعش را از بین ببرد برای شکست دادن شبکه‌های دهشت افغان، با متحدین هماهنگی داشته باشد، با جامعه مسلمانان آمریکایی همکاری نزدیک داشته باشد و برای قوی ساختن نیروهای تعمیل قانون در خنثی ساختن دسایس دهشت افغانی استخبارات را قوی تر سازد. از جانب هم ترامپ دیگر بر پیشنهاد خود مبنی بر تحریم ورود مسلمانان به آمریکا پافشاری نمی کند. در عوض او می گوید کسانی که به آمریکا می آیند باید بررسی شدید شوند و نیز بر کنترل هرچه بیشتر سرحدات تاکید می ورزد. سیدنی شاشنو، جنرال متقاعد آمریکایی که حامی ترامپ است، از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت:
دونالد ترامپ هیچ جای گریز به داعش نخواهد گذاشت. در هر جایی که باشند او بر آنان حمله خواهد کرد و فکر می کنم که ترامپ در مقایسه به حکومت کنونی در قسمت مقررات جنگ بیشتر انعطاف پذیر خواهد بود.
از جانب دیگر جیمز جفری، دیپلمات متقاعد که حامی هیلری است، به صدای آمریکا چنین گفت:
خب، امیدوارم که با نظر داشت حمله آغاز یافته بر موصل قبل از اینکه هیلری کلینتون به ریاست جمهوری برسد، رئیس جمهور اوباما شاهد ضربه هولناک به داعش باشد. اما شک ندارم که خانم کلینتون با جذبه بعد دنبال آخرین پایگاه داعش در رقه خواهد رفت.
مقامات عراقی میگویند عملیات کنونی برای بیرون راندن داعش از موصل از آنچه پلان شده بود جلوتر است. نتیجه آن هرچه باشد، اکثر تحلیلگران میگویند که تأثیر چشمگیر بر استراتژی آمریکا خواهد داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، صدها جنگجوی گروه شورشی سومالی الشباب از سال 2013 به این سو این گروه را ترک کردند. برخی از این تعداد فرصت زندگی صلح‌آمیزی را به کمک برنامه احیای مجدد ملل متحد دریافت کردند. پیوستن مجدد به جامعه یکی از اهداف این جا برنامه دانسته شده است. جیسن پاتنکن از شهر بیدوه گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
برگزاری رقابت‌های فوتبال در کمپی که از سوی ملل متحد تمویل می‌شود، بخشی از برنامه است که این دهشت افغانان پیشین را دوباره به زندگی عادی سوق می‌دهد. با آنکه این گونه صحنه‌ها در سومالیا عادی به نظر می‌رسد، اما بازی‌های فوتبال در شهر بدوه در یک میدانی برگزار گردیده است که تدابیر امنیتی در اطراف آن اتخاذ شده است. فوتبالران تماماً اعضای سابقه گروه الشبابند که یک گروه مرتبط به القاعده است. این اعضای گروه شورشی سومالی که از صفوف آن جدا شدند، بدون اینکه به زندان افگنده شوند، برای برنامه احیای مجدد انتخاب شدند. در این برنامه 160 تن شامل است. یکی از این مردان جوان از حراس تهدید الشباب بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که پس از آن که اساکر اتیوپیایی در جریان جنگ با الشباب پدرش را کشتند، او با این گروه پیوست. این جنگجو بعد از 6 سال الشباب را به خاطر جنگ داخلی و حملات بر غیر نظامیان ترک گفت.
من 6 سال عمرم را ضایع کردم. کسانی که در لیسه با من بودند اکنون شامل پوانتون ها اند و در شهر خود زندگی دارند. هرگاه با آنها ببینید آنها امیدوار آینده اند. قبل از اینکه 30 ساله شوم امیدوارم تا بتوانم خود را تا اندازه با آنها برسانم.
در این مرکز احیای مجدد اعضای سابق الشباب اکنون کورس‌های سواد آموزی را گرفته و همچنان کورس‌های مهارت‌ها و سنوف دینی را تعقیب می‌کنند. آنها روی طرح‌های کاروباری خیش که بعد از فراغت از مرکز می‌توانند آن را دنبال کنند کار می‌کنند، اما گذشته آنها را رها نمی‌کند. یکی از اعضای سابق الشباب می‌گوید:
Absolutely, I cannot go to where al-Shabaab are and if I go into the town
مطلقاً من نمیتوانم به ساحات بروم که در آنجا از شباب باشد. هرگاه به شهر بروم محله ما ممکن احساس راحت نکند. از این سبب بهتر است که ما در این مرکز باقی بمانیم و وضع را بپذیریم و انتظار بکشیم تا مردم محله ما در مورد ما بهتر بیندیشند.
احیای مجدد افراد پیوسته به زندگی عادی وقت بیشتری را در بر میگیرد، چون تعداد هنوز نیز به طرز اندیشه افراطی خیش ادامه میدهند. یکی از معلمین امور دینی بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که باید با عقاید این افراد احترام قائل شد.
برخی از این اشخاص با شما مشاجره خواهند کرد. از این سبب ما با آنها میگوییم خیر. هرگاه شما به این عقیده هستید و ما با دیگر عقیده داریم، پس بیایید به قرآن کریم و حدیث نبوی مراجعه کنیم. شما مطالعات خود را انجام دهید. هرگاه تفسیر شما از وضع قابل پذیرش بود، ما با شما خواهیم پیوست. هرگاه از ما درست باشد، در این صورت همه ما باید با آن چنگ بزنیم. چون مسلمانیم، ما باید به نحوه خوبی بحث سازنده داشته باشیم.
با گفته مقامات این مرکز احیای مجدد، تا حال هیچیک از اعضای سابقه الشباب دوباره به صفوف آن گروه نپیوسته است. در انتخاب جدا شدگان از الشباب برای برنامه احیای مجدد یا رفتن به زندان هنوز سردرگمی وجود دارد. بسیاری از باشندگان محلی میگویند که چرا اینقدر توجه به این افراد میشود، لیکن آنها فراموش شدند. اما پتریک لوتوس که این برنامه را ساخته است میگوید که مرکز احیای مجدد یک امر حیاتی می باشد.
این مرکز برای برخی از اعضای الشباب یک نوع اطمینان خلق کرده است تا آنها به حکومت فعلی مراجعه کنند و بگویند که یک معامله صلح را به راه بیندازد.
و برای کسانی که در این برنامه اشتراک می کنند، این مرکز فرصت دیگری را برای امیدوار بودن فراهم می کند.
و در ختم برنامه خبری فشرده خبرها، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با اظهار نگرانی شدید از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گفت که کوتاهی و ضعف در رهبری نیروها مستقیما عامل شماری از این تلفات است. جان نیکلسن در صحبت با خبرگزاری NBC گفت که بیش از همه نیروهای پلیس افغان و سپس اردوی ملی متحمل تلفات در جنگ هستند. 60% معتادانی که قبلا تداوی شده بودند دوباره با مواد مخدر روی آوردند. فیروز وزیر صحت‌عامه افغانستان با بیان این مطلب در پلیس جرگه پذیرفت که حکومت در جمع‌آوری معتادین از سطح شهر و تداوی آنان ناکام بوده است. نخستین قرارداد کمک 791 میلیون دلاری ایالات متحده با بعد از تعهدات مالی حکومت آن کشور در کنفرانس بروکسل برای افغانستان امروز به امضا رسید.
نیروهای عراقی ساعات اطراف شهر موسل را امروز یک بار دیگر هدف شلیک توپخانه قرار دادند. این حملات بخشی از عملیات عمده برای بازپسگیری موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از تندروان گروه دولت اسلامی است که وارد دومین هفته شده است. گلوله‌باری فرامرزی بین هند و پاکستان در منطقه پرمناقشه کشمیر به شمول دو کودک کم از کم 3 کشته به جای گذاشت. پلیس هند میگوید که کم از کم 18 شورشی ماویست را در یکی از مرگبارترین درگیری ها در شرق آن کشور کشته است. فرانسه تصمیم گرفته است که یک کمپ پناهجویان در آن کشور را تخریب کند. این در حالی است که پناهندگان نیز به تدریج این کمپ را ترک می کنند. وقتی دیپلمات ارشد ایالات متحده برای آسیا میگوید که اظهارات رئیس جمهور فیلیپین نه تنها در آمریکا بلکه در شمالی از کشورهای دیگر نیز نگرانی ایجاد کرده است. با این خبر به ختم